أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض به حضور شما یک تتمه ای از تطبیق بحث گذشته باقی مونده که این رو بخونیم و بریم سراغ تنبیه بعدی. اما علیکم السلام، اون چه که باقی مونده این بود: و ربما یدعا انعقاد المعاتات به مجرد ایصال ثمن. ما عرض کردیم که در مورد معاتات یه فرضش اعطاء من الطرفین، یه فرضش اعطاء من جانب واحده. این دو فرض عباراتش خونده شد. این فرض سومه که اساساً اعطاء در کار نیست، ایصال مطرحه. یعنی مثل این که کسی پولی رو در جایی بگذاره و جنس رو برداره ببره، حالا مال آب باشه، هر چی هست. ربما یدعا انعقاد المعاتات به مجرد ایجاد ایصال ثمن. ادعا شده انعقاد معاتات به مجرد ایصال ثمن. فرق ایصال و اعطاء چیه؟ در اعطاء اخذ از طرف دیگر هست، ولی در ایصال اخذم نیست، ولی بهش میرسه. مهم اینه این پول به اون میرسه. و اخذ ایصال و ثمن و اخذ المثمن من غیر صدق اعطاء اصلا. اینجا اعطا اصلا صدق نمی کنه، فضلا عن تعاطی، اصلا اعطا نیست چه برسه به تعاطی دوره. کما تعارف اخذ الماء مع غیبت سقا. پول آبی جو میذاشتن، میرفته پول میذاشته، یا اصلا حالا یه ظرف آب برمیذاشته یا لیوان آب میخورده. و وضع الفلسف المکان المعد له اذا علم من حال سقا الرضا بذلک. متعارف بود، میرفتن ماء رو میگرفتن، پول رو در همون مکانی که معد له للفلس برای پول بود. البته به شرط اینکه یقین داشته باشند که به این نحوه کار این آقای سقا رضایت داشته. و کذا غیر الماء من المحقرات. متعارف هم بوده حالا در غیر آب، کل خضروات، سبزیجات و نحوه ها. و من هذا القبیل الدخول فی الحمام. اون وقتا هم میرفتن حموم و وضع الاجره فی کوز صاحب الحمام مع غیبته. این اجره رو در همون کوزه و ظرف صاحب حمام میذاشن. خود صاحب حمام وقت مثلا نبود، رفته بود در تون حمام آتش مثلا حمام رو درست بکنه. علیه فالمعیار فی المعاتات وصول العوضین. در حال طبق این نظر مهم این است که این عوضین به دو طرف برسه، او احده ما حداقل یکیش واصل بشه، مع رضا به تصرف و رضایت در تصرف اینی که واصل شده باشه. اونجایی که سقا آدم میدونه راضیه به این کار، یعنی رضایت داده به تصرف تو در این آبی که برداشتی همین الان، هنوز قبل از این که این به دست او برسه، این پولش به دست او برسه. فيظهر ذلك من المحقق الأردبيلي أيضاً في مسألة المعاطات، وسيأتي توضيح ذلك في مقامه إن شاء الله تعالى. تعالى شو نداره؟ اینم سوم. صورت چهارم اونجاییست که گفتیم نه تعاطیه، نه اعطاء من جانب واحد، نه ایصال، بلکه لفظ غیر معتبر، یعنی دیگه پایینتر از فعله. عنایت فرمودید. ثم این مثل، حالا البته از این که میگیم پایینتر، حالا از یه جهت و الا از یک جهت شاید نخره محکمترم باشه. مثل این نوشتن ها و قولنامه کردن ها، صیغه و اینا در کار نیست. شینن قرارداد میحال مکتوبش باشه یا شفاهیش باشه فرق نمیکنه. لفظ غیر معتبر یعنی یه گفتگویی میکنن، میگه آره من اینو ازت میخرم، اونم میگه خب همونجا دیگه با همین لفظ غیر معتبر بخوان تمامش کنن. یا کتبی بنویسن. ثم انه لو قلنا به ان لفظ غیر المعتبر فی العقد، کالفعل فی انعقاد المعاطات، اگر ما قائل بشیم که لفظ غیر معتبر در عقد مثل فعل در انعقاد معاطاته. ببینید این لفظ غیر معتبر منظور چیه؟ ببینید دو جهت اینجا هست. یکی این که اولا این لفظ غیر معتبر در عقد منظوره، چون در عقد یه لفظ خاصی معتبره دیگه، مثل به تو و اشتری تو. این لفظ غیر معتبره در عقد، یعنی به جا بعت و اشتری تو مثلا بگه فروختم یا میفروشم یا این چنده مثلا، و هر حال یه جوری که غیر از اون لفظ معروف و معهود و متعارف باشه، یعنی مثل بعت و اشتری تو نیست. و دوم این که با همین لفظ غیر معتبر در عقد قصد انشاء بکنه. این دو خصوصیت باید توجه کرد، و الا اگر صرف یه مقابله معمولی باشه خب قصد انشاء و خرید و فروش نباشه، اون که اصلا از بس خارجه، از محل نزاع ما خارجه. فرض ما اونجاییست که لفظ غیر معتبر به کار میبره، از غیر بعت و اشتری تو استفاده میکنه، ولی غرضش اینه با این لفظ انشاء معامله بشه، هم اون گوینده، هم به اون کسی که در مقام بیعه، و هم اون کسی که در مقام خریدنه. لذا میگه اگر ما بگیم لفظ غیر معتبر در عقد مثل فعل است در انعقاد معاطات، امکن خلو المعاطات من الاعطاء والایصال رأسا، میتونیم بگیم معاطات اصلا فعل لازم نداره، یعنی اعطاء و ایصال نمیخواد. معاطات یعنی هر چیز غیر لفظی که جایگزین ایجاب و قبول بشه، هر چیز غیر لفظ معتبر که شامل لفظ غیر معتبرم میشه، شامل فعلم میشه، ایصالم میشه، اعطاءم میشه. فیتقابلان علی مبادله شیء بشیء من غیر ایصال، یعنی یه تقابل معمولی نیستا، تقابلی که باش قصد انشاء هم بشه ها. نه حالا یه کسی اصلا قصد خرید نداره، میره همجوری سوال میکنه این چنده، این چجوریه، اینو میفروشی، خوبه، اونم میگه باشه. این نه، لفظ غیر معتبری که باش قصد انشاء بکنه محل بحثه ها. ولا يبعد صحته مع صدق البيع عليه بناء على الملك. بعید نیست که این رو بگیم صحیحه. البته اگر قائل بشیم که به اصطلاح این نحو معامله عرفاً بیعه و البته مفید ملکیت هم قائلیم که باشه، اما علل قول بالاباحه یعنی چی؟ یعنی بنابر این که بگیم این لفظ غیر معتبر در عقد اگر باش معامله انجام شد این مفید اباحه است. اگر اینو گفتیم فل اشکال المتقدم هنا آکد، اون اشکالی که در فرض قبلی گفتیم اینجا اون اشکال قوی تره، که اون اشکال البته در فرض دوم بود، در صورت دوم بود که بنابر فرض به اباحه، بنابر قول به اباحه، ما دلیلی بر تأثیر یه چنین معاملهی نداریم. معاملهی که نه لفظ معتبر داره نه فعل داره. باز اونجا فعل از یک طرف بود، اینجا هیچی نیست. دلیلی بر تأثیر این معامله، یعنی معامله شامل لفظ غیر معتبر در اباحه نداریم. و مشکل اینه اونجا سیره و به اصطلاح اجماع و اینها بود، اینجا چنین چیزی هم اصلا معلوم نیست باشه، لذا اینجا مشکل مؤکدتر است. امر سوم، مسئله تمیز بایع و مشتری در معاتات. ببینید اولا تمیز بایع و مشتری چه فایده ای داره؟ خیلی فایده داره تمیز بایع از مشتری، اینکه چه کسی فروشنده است و چه کسی خریدار، مسئله مهمیه. اول اهمیت معلوم شدن بایع و مشتری رو بدانیم، بعد ببینیم که حالا آیا اصلا ممکن الان به ذهن ما عجیب بیاد، میشه فروشنده و خریدار معلوم نباشن؟ نهایت فرمودید حالا الان نگاه نکنید، مغازه ها و فروشنده ها همه علامت دارن، اصلا لباس دارن و نمیدونم متحد و شکل و به کارت و به هر حال مارک و آرم و حالا این توی فضایی شما در نظر بگیرید که میرفتن این مرغش و کولش میگرفت میبرد تو بازار، اونم تخم مرغ رو میبرد. خب اینجا میخواستن معامله کنن، ما اینجا بالاخره باید معلوم شد کی فروشنده است که خریداره دیگه، نوع معاملات اینجور بود. حالا الان میگم به نظر ما ممکنه این موضوع عجیب بیاد، ولی نه، خب بالاخره در اون وقت ها به اصطلاح این یک مسئله بود. اهمیت شناختن بایع و مشتری در اینه که یک سری احکامی و امور و آثار اختصاصی مال بایع و مال مشتری تا معلوم نشه اونا نمیتونه تعلق پیدا کنه. مثلا یه قاعده ای داریم که تلف مال قبل القبض من مال بایعه. دو نفر که معامله کردن، این معامله اینها قبل از آنی که جنس رو تحویل به مشتری بده اگر تلف شد، تلف مبیع قبل از قبض از مال بایع. خب این اول باید بایع معلوم بشه تا ببینیم که حالا این تلف من مال بایع هست یا نیست. نمیگه تلف الثمن قبل قبضه من مال مشتری، ها تلف المبیع قبل القبض من مال بایع. یک خیاراتی که به اصطلاح بعضن وجود داره، بعضی از خیارات مختص فروشنده است، میخوام ببینیم این خیار داره یا نداره. لذا مسئله شناخت بایع و مشتری مسئله مهمیه. این در بی روشنه، در بی به راحتی میشه فهمید کی بایعه و کی مشتری است. بعتو و اشتریتو، یا میگه اون میگه بعتو میگه قبلتو. اما در مسئله معاتات این به این سادگی ها نیست، چون معاتات فعله، داد و ستده، یکی اعطا میکند یکی اخذ میکند، به یه معنا هر دو اعطا و اخذ دارن. در معاتات چجوری بفهمیم کی بایعه کی مشتری؟ پس ببینید علت این که این بحث رو مطرح میکنن به خاطر ثمراتیه که داره، ولی در معاتات این ابهام وجود داره در کثیری از موارد. اینجا میفرماید در یه مواردی مسئله روشنه، اونجاهایی که ثمن پوله، کسی پول میده میره جنس میخره، حالا یا درهمه یا دیناره یا فلوس مسکوکه است، عنایت فرمودید، یا اسکناسه، خب اونی که صاحب پوله میشه مشتری، اونی که جنس تحویل میده میشه چی؟ بایه. اینجا کاملا مسئله واضحه. البته مادامی که میگه تصریح به خلاف نکنه، یعنی مادامی که نیاد بگه تصریح بکنه به مثلا فروش این پول، یه وقت میاد میگه من این درهمم رو به تو میفروشم، اون اگه بیاد بگه من درهم رو به تو میفروشم، این میشه بایه. خب این یه فرض. فرض دوم که باز راه داریم برای شناخت، اونجاییست که پول نیست، عوض پول نیست، ولی قصد برابرسازی او رو با پول داره. یه کسی میره یه اسب بخره، یه عبد بخره در بازار، میگه بیا این مقدار گندم را که معادله مثلا 1000 تومنه من به شما بابت این جنس میدم. این معادل سازی یک جنس با ثمن مثل درهم و دینار، باز اینم یه راهی برای شناختن بایع و مشتری. کسی که این کارو میکنه میشه چی؟ مشتری. کسی که میاد میگه من این گندما رو بهت میدم، اون اسبو ازت میگیرم، این گندمی که معادل با 100 دیناره، همین که معادل سازی با پول میکنه، این طرف میشه مشتری، اون میشه چی؟ بایع. هر طرفی این معادل سازی رو انجام بدن میشن مشتری. علیکم السلام. اگه عکسش بشه، او بیاد بگه آقا من این اسبو که انقدر میارزه به تو میدم در برابر این گندما، اون میشه خریدار، این میشه بایع، فرق نمیکنه. اینم یک فرض. فرض بعدی اونجاییست که نه ثمن پوله، یعنی نه درهم و دیناره، نه قصد این هست که این ثمن که یک جنسه در مقام پول نقد قرار بگیره، بدل سازی بشه براش، معادل سازی بشه، اینم نیست. همینقدر دو نفر آمدن دو تا جنس رو با هم مبادله کردن، هیچ نه پول نقدی در کار نیست، معادل سازی هم نیست. میاد میگه آقا این 1 کیلو تخم مرغ رو بگیر، اون 2 کیلو گندم رو به من بده. حالا میگیم بالاخره 1 کیلو تخم مرغ میده، 2 کیلو گندم میگیره مثلا، حالا اینجا کدوم بایان کدوم مشتریان؟ اینجا مرحوم شیخ چهار احتمال ذکر میکنن. احتمال اول و دومش عرض به حضور شما تو چارچوب معاتات، یعنی طبق احتمال اول و دوم معاتات هست و بایع و مشتری هم درش معلوم میشن کی هستن، اما در احتمال سوم و چهارم اصلا از فرض معاتات خارج میشه. در احتمال سوم میشه یک مصالحه، یک صلح. در احتمال چهارم میشه یه معاوضه مستقل، اصلا هیچ ربطی به بیع و معاتات و این، خودش یه معاوضه مستقل میشه. در بین این چهار احتمال نظر مرحوم شیخ به احتمال دوم تعلق گرفته. من خلاصه این چهار احتمال رو عرض میکنم، بعد تطبیق بکنیم و عرض به حضور شما این بحث رو تمام کنیم. احتمال اول این است که هر کدام اینا هم بایع باشن هم مشتری. عنایت فرمودید این که بگیم به یه معنا این کسی که تخم مرغ را میدهد هم بایع است هم مشتری است، طرف مقابلش هم بایع هم مشتری. چرا؟ برای اینکه هم از نظر کلمه بی وقتی میبینیم تحلیلش میکنیم به این صدق میکنه بایع. بی یعنی مبادله مال به مال، خب به این آقا صدق میکنه، مالش رو مبادله کرده، پس میشه بایع. هم معنای اشتراء بر این آقا صادقه، اشتراء یعنی ترک شیء یا ترک شیء و الاخذ به غیره، اینکه یه چیزی رو واگذارد رها کند یه چیز دیگر رو بگیره. خب این آقایی که تخم مرغشو برده بازار، تخم مرغو میذاره اونجا، وامی نهد او را و اون گندم رو میگیره، به این معنا بگیم مشتری است. به یه اعتبار بایع هم هست، چون داره تخم مرغشو مبادله میکنه با گندم. هم معنای لغوی بی و هم معنای لغوی اشتراء برای صادقه. این به اصطلاح حالا این اگر هم بایع شد هم مشتری ثمرش چی میشه؟ چون شما از اول گفتید آقا ما میخوایم بایع و مشتری رو بشناسیم برای اون احکام، برای اون آثار. حالا شما دارید میگید باز هر دو این دوباره مشکل رو دارید برمیگردونید. این راه حل مسئله رو حل نکرد. مرحوم شیخ میفرماید که بله اینجا احکام بایع و احکام مشتری به هیچ کدوم اینو بار نمیشه، چون اینا هر دوشون هم بایعن هم مشتری. اما یه فایده داره، مثل یه چیزی که هیچ ثمره‌ای نداره، فقط تو نذر و قسم براش یک ثمره درست میکنن، میگن تو قسم ثمره داره. ای کسی قسم بخورد گفت والله من دیگه نه تخم مرغ میفروشم نه تخم مرغ میفروشم نه میخرم، نه گندم میفروشم نه میخرم، خب اینجا این معامله رو بکنه هر دو با هم دو تا قسم رو شکسته. توجه دارید؟ دو تا هنس قسمه، بلکه یه معامله بیشتر نیست، ولی چون فرض اینه این هم بایعه هم مشتری، این دوتا هنس قسم رو خواهد داشت. این احتمال اول. احتمال دوم این که آقا اون کسی که اول جنسو میده میشه بایع، اونی که دوم میده میشه مشتری. شیخ این احتمال قبول میکنه، میگه متعارف هم همینه، معمولا بایع اول جنسو میده، فروشنده اول جنسو میده بعد پولشو میگیره. حرف بدی هم نیست، حرف به اصطلاح قابل قبولی هم. احتمال سوم این که بگیم اینا هر دو دارن تسالم برای یک چیزی میکنن، خب این میشه مصالحه. این هم یه احتماله که دیگه ما معتاد به یه معنا نخواهد. احتمال چهارم هم که اصلا یه معاوضه مستقله باشد. در بین این چهار احتمال عرض کردیم این احتمال دوم رو شیخ میگوید لا یخلو عن قوتن، برای اینکه واقعا از نظر عرفی انسان میبینه که این هم مسئله بایع و هم مشتری به کسی که اولا دافعه، به دفع کننده برای بار اول میگن بایع، به گیرنده میگن مشتری. دافع بایع، آخذ مشتری. اینجا اون کسی که اول میده و اول میگیره میشن بایع و مشتری. الامر الثالث تمیز البایع من المشتری فی المعاتات الفعلیه. چون الان بحث قبلی راجع به لفظ و اینام پیش آمد، این ولی معاتات خب همون فعلیه، توضیح داره میده برای اینکه این قبل از این و متصل قبل از این بحث لفظ و لفظ غیر معتبرم بود، این رو حالا ایشون ذکر کردن. مع کون احد العوضین مما تعارف جعله ثمنا. تمیز بایع از مشتری در معاتات، در جایی که یکی از دو عوض ثمن، از چیزایی که به اصطلاح متعارف است به عنوان ثمن قرار دادنش. مثل چی؟ متعارف چیه؟ چیه ثمن قرار میدن؟ کد دراهم و دنانیر و فلوس مسکوکه. حالا ممکنه حتی غیر اینا هم باشه، در یه جایی اصلا متعارف از ثمنی چیز دیگه باشه، کاغذ باشه مثلا، اسکناس باشه. اونی که متعارف در بین مردم به عنوان ثمن، اون دهنده اون میشه مشتری، اونی که جنس میده میشه بایع. این واضحون فان صاحب الثمن هو المشتری، البته ما لم یسره بالخلاف، مادامی که صاحب ثمن تصریح به خلاف نکنه. یعنی چی تصریح به خلاف نکنه؟ یعنی به صراحت نیاد بگه آقا من این ثمن را به تو میفروشم، من این درهم را به تو میفروشم، بعتو که هذا درهم. خب اگه بگه بعتو که هذا درهم، این رسما داره خودش رو به عنوان بایع درهم معرفی میکنه. مثل اینکه شما بگید آقا من یه اسکناس رو میفروشم، شما میشید بایع دیگه. این یک. و اما مع کون العوضین من غیرها، اگر عوضین از غیر ثمن، غیر از این دراهم و اینها بودن، پول نبود، هر دوش جنسه، فالثمنو ما قصد قیامه مقام الثمن فی العوضیه. ثمن اون چیزی است که قصد می شود قرار گرفتن او به جای ثمن در عوضیت. ببینید مقام ثمن منظور از حضور شما یعنی مقام اون درهم و دینار، اونی که هم معادل سازی که من گفتم، برابر سازی که من گفتم، یعنی میگه این جنس که 1000 تومان میارزد، اینو قائم مقام اون ثمن قرار داده. فاذا اعطى الهند في مقابل لحم، اگر گندم رو در مقابل گوشت بده، قاصدا ان هذا المقدار من الهنده، هنده اگر هنته رو در مقابل لحم بده، در حالی که قصد میکنه مثلا 2 کیلو از گندم مساوی با 1 درهم. میگه این 2 کیلو گندم رو که 1 درهم است به تو میدم، اون تخم مرغات رو به من بده. خب از ثمن و لحم گوشت داره تخم مرغ، اون گوشت این میشه ثمن و لحم. فیست و قرفن انهو اشتر اللحم بالهنده، اینجا عرفن میگن این آقا این گوشت رو خرید در مقابل گندم. و اذن اکسه این اکسه صدق، یعنی این اذن اکسه القصد این اکسه صدق العرفی، اگر قصد عکس بشه یعنی در مقابل یعنی لحم را قصد بکند که معادل این مقدار از ثمن باشه، خب صدق عرفی عکس میشه، یعنی این دفعه به صاحب لحم میگن فروشنده. فیکون المدفوع بنیت البدلیه عن الدرهم و دینار هو الثمن، اونی که به نیت بدلیت از درهم و دینار دفع میشه میشه ثمن و صاحب او هو المشتری. صورت سوم اونجاییست که ولو لم یلاحظ الا کون احدهما بدلا عن الاخر، فقط این دیده شده این به جای او اون به جای این، بدلیت محض. من دون نیت قیام احدهما مقام الثمن فی العوضیه، بدون این که قصد باشد، قصد شده باشد که یکی از اینها به جای ثمن در عوضیت باشه، یعنی گندمو میده ولی نه به عنوان این که این مثلا 2 درهم میارزه، او لوحظ القیمه فی کلیهما، یا اصلا ملاحظه قیمت در هر دو نشده. به ان لوحظ، چجوری میشه ملاحظه قیمت بشه ها در هر دو؟ چجور میشه؟ یه وقت ملاحظه قیمت در یه طرف میشه، یه وقت ملاحظه قیمت در هر دو طرف می شود. مثالی که ما تا حالا زدیم مال یه طرف بود، دو طرفش هم میشه. چجوری؟ بگد که به انلوه ز کون المقدار من اللحم به درهم، نیم کیلو گوشت که مساویه 1 درهم، و ذالک المقدار من الهنته به درهمه، 10 کیلو گندم که مساویه 1 درهمه. اینجوری معامله میکنن، یعنی این برابرسازی با پول و ثمن رو در هر دو طرف انجام میدن. فتعاطیا من غیر سبق مقابلته، همینجوری این گندمشو میده و اونم گوشتشو میده بدون اینکه مقابله قبلی باشه، که تدل علی کون احدهما بالخصوص باین، که این چون گاهی یه گفتگوی قبلی هست قبل از اینکه داد و ستد بکنن، میره وای میسه میگه خب اینو چند میفروشی؟ اون میگه مثلا من اینو اینقدر میفروشم. خب همین که بحث مقابله اینجوری پیش میاد، این یه قرینه است برای اینکه تکلیف بایع و مشتری رو معلوم میکنه. فرض کنیم اینم نباشه، صاف رفته گفته این گندم مثلا من که انقدر میارزه با این گوشت تو که انقدر میارزه بیا با هم معاوضه کنیم، که معلوم نیست کیه با یکی مشتری. حالا ففی کونهی بیعن، اینجا احتمال اولو داره میگه، بیعن و شراعن به نسب الی کل منهما، هر دو رو بگیم بایع و مشتری هستن نسبت به هر دو. چطور؟ یعنی هر کدوم هم بایع هم مشتری، بناءً علی ان البیع لغتاً کما عرفته مبادله مال به مال. این آقا بایع چون صدق کلمه بیع بر او میشه، چون مبادله کرده مالشو با یه مالی. ول اشترا لغتا عبارت است از ترک و شیئن والاخذ به غیره، یه چیزی رو واگذارد و رها کنه، یه چیزی رو بگیره. کما ان بعض اهل اللغه، خب اینجوری بگیم، فیصدق علی صاحب اللام انه باعه بحنته و انه اشترى الحنته. صاحب گوشت هم میشه فروشنده چون گوشتشو فروخته، هم میشه خریدار چون گندم خریده. خب همینطور صاحب هنته هم همینطور، اونم میشه بایه و میشه فروشنده. خب سوال اینه، اگه هر دو بشن، این در حقیقت داره جواب از سوال مقدر میده، اگر هر دو هم بایه باشن هم مشتری، خب این تازه رسیدیم سر نقطه اول. هدف این بود که ما بایع و مشتری رو بشناسیم. میگه نه، بازم بیفایده نیست، این اثر داره، ثمر داره. ف یحنس لو حلف على عدم بیع اللحم و عدم شراء الهند. اگر این آقا قسم خورده بود بر این که گوشت نخرد، ببخشید گوشت نفروشه و گندم نخره، این با این کار دوتا قسم رو شکسته، چون هم گوشت فروخته هم گندم خریده، با اینکه یه معامله است. نعم بله، لا یترتب علیهما احکام البایع ولا المشتری. بله احکام بایع و مشتری اونایی که گفتیم بالاخره به این فرضم میشه، درسته. اگر دو تا، اگر مثلا دو تا جداگانه گفته بود، گفته بود من گوش، آها دو تا قسم مثلا فرض کن، بله اونم هست، یعنی میگه آقا من گوشت قسم خورده بوده گوشت نفروشم، قسم خورده بوده گندمم نخرم. خب اینجا دو تا قسم رو شکست. اینم که شما میفرمایید بله، یه قسم خورده بود که گوش نفروشه و گندم نخره، قسم خورده بود یک قسم. خب اینجا با این کار این هر دو با هم تحقق پیدا کرده، هر دوش میشه. لنصرافه ما فی ادلت تلک الاحکام. خب چرا احکام بایع و مشتری اینجا جاری مترتب نمی شود؟ چون ادله‌ای که احکام بایع و مشتری را ثابت می کند انصراف دارد الی من اختص به صفت البیع او الشراء. اون مال کسیست که مختص به او، بگن بایع، بگن مشتری است، نه اینکه هم بایع هم مشتریه. فلا یا ام من کان فی معاملت واحده مستاقا لهما به اعتبارین. لذا اون ادله شامل کسی که در معامله واحده مستاق بیع و شراء می شود به دو اعتبار شامل او نخواهد شد. این هم احتمال اول. او کونه بیعن به نسب الی من یعطی اولن. احتمال دوم اینه، بگیم این نسبت به کسی که دفعه اول داره اعطا میکنه بیعه، لصدق الموجب علیه، چون در حقیقت او در مقام ایجاب داره این کارو میکنه. و شراعن به نسبه الال آخذ، اونی هم که میگیره میشه مشتری. چرا؟ لکونهی قابلن عرفن، چون عرفن اونی که میگیره میشه قابل. خب همیشه موجب بایع بود، قابل مشتری دیگه. خب اینجا هم با فعل این اتفاق افتاد، و البته بعدم حالا یه به اصطلاح تدبر، امر به تدبر دارن آخر. این یکی ممکن واقعا میگه همزمان باشه، چه کار میکنید شما؟ این مشکلش اون وقتی است که همزمان انجام بشه، اول و دومی در کار، همینطور که این داره میده اونم داره به این میده، با هم میدن و میگیرن، اولیت و دومیتی در کار نیست، اونجا کار مشکل میشه. این ضابطه بله حالا اون دیگه اگه خب اونی که ببینید ما الان گفتم الان مشکل نداره خیلی، الان هم اینه همی که اصلا پول اونی که پول میده معمولا مشتریست، حالا اول دومش مهم نیست، توجه دارید چون اول کار رو گذاشتن کنار، گفتن اونجایی که پول میده پول، هر جا پول پای پول در کار باشه و معروف باشه چیزی ثمنه، اون ملاک روشن اون حاکمه، این ماره اونجاییست که اون ضابطه نیست. او کونها کونهی، چون اون ففی کونهی او کونهی او کونها معاتاتن مصالحتن، اصلا این مصالحه هست، این معاتات مصالحه انها به معنی تسالم علا شیئن، چون این به معنای تسالم بر یک چیزیست، و لذا حمل الروایه الوارده فی قول احد الشریکین لصاحبه، لذا روایتی که در این مورد وارد شده در اینکه یکی از دو شریک به رفیقش میگه لک ما اندک و لی ما اندی، دو نفر با هم شریکن، میگه هر چی پیش تو مال تو، هر چی هم پیش من نزد من باشه مال من، اینو حمله بر سر که حملو این روایت رو علی سر، این مصالحه است، برای اینکه ارزش این دو تا مال معلوم نیست یکی باشه، همین که میگه هر چی پیش تو مال تو، هر چی پیش من مال من، این یعنی نوع مصالحه. او کونها معاوضتن، کونها معاوضتن مستقله، یا اصلا بگیم آقا این یه معاوضه مستقلی است، لا یدخل تحت العناوین المتعارفه، داخل در عناوین متعارفه نمیشه، ففی کونه کذا و کذا و کذا وجوهن لا یخلوثانی ها ان قوتن، احتمال دوم مختار مرحوم شیخه، لصدق تعریف البایع لغتن و عرفن الدافع اولا، چون واقعا از نظر عرف و لغت اون کسی که اول دفع میکنه میشه بایع دون الاخر، و صدق المشتری علی الاخذ اولا دون الاخر، به کسی هم که دفعه اول میگیره میگن مشتری نه اون دیگری، این یه چیز روشنیست. فتدبر که عرض کردم لعل اشاره به این باشه که خب این در جاییست که ما مسئله اول و دوم رو داشته باشیم، حالا اگه اینا مقارن باشن این ضابطه دوچاره مشکل میشه. اما امر رابع که میمونه برای شنبه.